آنها در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان حدود 500 هزار نفر اعلام شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نیروهای امنیتی ترکیه در عملیاتی ضربتی 357 مظنون به ارتباط با داعش را در 21 استان بازداشت کردند. بنابر اعلام وزیر کشور ترکیه، این افراد به علت تبلیغ جذب نیرو و تأمین مالی این گروه تروریستی بازداشت شدند. بر اساس این اعلام، برخی از بازداشت شدگان در حال آمادگی برای عملیاتی تروریستی در سال نو میلادی بودند. روز گذشته در درگیری میان نیروهای امنیتی ترکیه و گروهی از اعضای داعش در شهر یالوا در نزدیکی استانبول 6 عضو این گروه تروریستی و 3 مأمور پلیس کشته شدند.
بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را می شنوید. فصل هفتم برنامه زندگی پس از زندگی برای ماه رمضان 1405 آماده پخش می شود. عباس موزون، مجری و تهیه کننده.
به لحاظ فرم و محتوا، یعنی به لحاظ ساختار ظاهری و محتوا، ما تصمیم داریم که برنامه رو بهبود بدیم اگه خدا بخواد، و با تصمیماتی که گرفته شده بناست که مهمانان خارجی بیشتری داشته باشیم، سفرهای وسیع‌تری خواهیم داشت، و خب از نظر زمان بندی چون کار وسیع‌تر میشه به امسال نمیرسه، به رمضان امسال نمیرسه، اما در حال ساخت برای رمضان بعدی هستیم.
همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. زور تراکتور به ملبان نرسید. در دیداری باقی مانده از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال، امروز تیم تراکتور تبریز در ورزشگاه یادگار امام برابر میهمانش ملبان انزلی با تساوی بدون گل متوقف شد. تراکتور با این تساوی 23 امتیازی شد و در رتبه چهارم جدول قرار گرفت و ملبان هم با 22 امتیاز در رده هفتم ایستاد. تیم‌های سپاهان و استقلال حریفان خود را در مرحله کشف نهایی لیگ قهرمانان آسیا شناختند. با این اساس استقلال در دور رفت مرحله کشف نهایی 21 بهمن در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان تیم الحسین اردن خواهد بود. بازی برگشت دو تیم نیز 28 بهمن در عمان اردن برگزار می‌شود. تیم سپاهان ایران هم 22 بهمن در نقش جهان از تیم الاهلی قطر پذیرایی می‌کند و 29 بهمن در دور برگشت میهمان این تیم خواهد بود. برنده این دو بازی در مرحله یک چهارم نهایی به مسافه هم می‌روند و احتمال رویارویی تیم‌های استقلال و سپاهان در این مرحله وجود دارد. هفته 21 لیگ برتر فوتسال ایران با برگزاری 7 دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد و در مهمترین بازی تیم گیتی پسند مقابل میهمانش گوهرزمین سیرجان به تساوی 2-2 رضایت داد، اما همچنان در صدر جدول باقی ماند. در دیگر بازی ها مثل سونگوان با نتیجه 8-1 پالایشگاه امام خمینی شازند رو برد، پردیس قزوین با 4 گل از سد نماینده شهر کرد گذشت، سنیچ ساوه با 2 گل ارشیه شهر قدس رو برد، فولاد هرمزگان 4-1 به اشتیسازه گرگان رو از پیش رو برداشت، فولاد زرند ایرانیان 3-1 نتیجه رو به پالایش نفت اصفهان واگذار کرد و شهرداری ساوه 3-1 برابر پالایش نفت بندرعباس به پیروزی رسید. در جدول گیتی پسند با 53، مثل سنگون با 52 و گوهرزمین سیرجان با 46 امتیاز در ردای اول تا سوم جای دارند. در هفته 19 لیگ برتر فوتبال انگلیس از ساعت 23 امشب برنلی با نیوکاسل، چلسی با بورنموث، ناتینگهام فارست با اورتون و وست هم با برایتون و ساعت 23:45 دقیقه آرسنال با استون ویلا و منچستر یونایتد با ولورهمپتون برابر هم سفرایی خواهند کرد. و سازمان لیگ بسکتبال سرپرست، سرمربی و یک بازیکن تیم استقلال را به علت حاشیه‌های بازی با نفت آبادان تا اطلاع بعدی محروم کرد. سپاس از
همراهیتون. و فردا چهارشنبه 10 دی 1404 هجری شمسی، 10 رجب 1447 هجری قمری و 31 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:44 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:14 دقیقه بامداد خواهد بود. با سپاس از همراهیتان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو اصفهان زمزمه امیده، خونه به خونه شهر صداشو شنیده. رادیو اصفهان تبلور جوونی، نشاط و زندگی، شوق مهربونی، موج فرهنگ و معرفت، یه راه سمت معنویت، عشق و ایمانی سپیده، یادی از هنر و امیده. رادیو اصفهان زمزمه امیده، خونه به خونه شهر صداشو شنیده. رادیو اصفهان تبلور جوانی، نشاط و زندگی، شوق مهربونی، نشاط و زندگی، شوق مهربونی، نشاط و زندگی، شوق مهربونی. رادیو اصفهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیان دهراپور هستم، مدیر کل انتقالخون استان اصفهان. روزهای ابتدایی فصل زمستان رو داریم سپری میکنیم. متاسفانه این روزها به خاطر یک سری عوامل ذخیره خون استان خیلی کاهش پیدا کرده، در حالی که نیاز بیماران در رابطه با خون و فراورده های خونی حداقل یک نیاز ثابت بوده. این هست که از همه هموستانی های عزیز دعوت میکنیم که انشالله در اولین فرصت یکی از مراکز اهدای خون در استان مراجعه کنن با هر گروه خونی که باشن و با اهدای خون خودشون با هر بار اهدا حداقل جان 3 نفر رو نجات دهن. ما منتظر حضور سبز شما عزیزان در مراکز اهدای خون استان اصفهان هستیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. موفق و معید باشید.
درود بر دلهای شما مهربانان که توی هیاهوی زندگی به فکر آرامش خودتون و اطرافیانتون هستید. خیلی ممنونم که رادیو اصفهان رو میشنوید. یک بار دیگه خدمت شما سروران عزیز عرض بکنم که فردا چهارشنبه کلن تمامی ادارجات و مدارس و دانشگاه‌های استان تعطیل هست، حتی امکان به خاطر بحث آلاینده ها و شرایط آلودگی هوا از منزل خارج نشید تا سلامتتون به خطر نیفته. الهی چه بسیار لحظه ها که گمان می کردم پایان یافته ام، اما نسیمی گذرا از مهربانی تو ای خدای بلند مرتبه وزید و دوباره خاکستر دلم را به شعله امید بدل ساخت. رادیو اصفهان روی دو موج اف ام ردیف 95 مگاهرتز و ای ام فرکانس 837 کیلوهرتز قابل تنظیم و دریافت هست. با ما باشید در ادامه برنامه ها.
آیا می دانید؟
در صورتی که هیچ گونه وسیله احتراقی در واحد مسکونی و اتاق وجود ندارد و تنها وسیله گرمازای آنشوفاژ یا فنکوئل می باشد، می توان تمام محفظه های ورود هوا را مسدود نمود تا از هدر رفتن گرما جلوگیری شود. فنکوئل و شوفاژ باید در مرکز اتاق و زیر پنجره نصب شوند تا هنگامی که هوای سرد از طریق پنجره وارد اتاق می شود با حرارت وسیله گرمازا مواجه شود و دمای آن افزایش یابد. آیا می دانید اگر ارگان‌ها و ادارات با نصب تایمر در موتورخانه‌ها و تنظیم آن به گونه‌ای که نیم ساعت قبل از پایان ساعت کار موتورخانه خاموش شود و یک ساعت قبل از شروع ساعت کار مجدداً روشن شود، می توانند بیش از 50% در مصرف گاز صرفه‌جویی نمایند. مهار گرما موجب جلوگیری از اتلاف انرژی می شود. درز بندی پنجره ها جلوگیری از بازماندن دربهای ورود و خروج یا خودکار نمودن آنها، نوع مصالح و عایق های حرارتی ساختمان، محل نصب وسایل گرمازا در راه روی ادارات، نصب شیشه های دوجدار در منازل و ادارات از جمله نکاتی هستند که رعایت آنها موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش بازدهی خواهد شد.
در صورت هر گونه حادثه و یا نشتی گاز، فوراً با تلفن 194 تماس بگیرید.
خانم طلا، نقل و عسل، عمر بابا، جون دل ما، پشت بیا. قربونش برم با.
سلام عزیزم، خوش اومدی. چه زود، مگه کار نداشتی امروز؟
چرا، ولی دلم براتون تنگ شده بود، دلم پر میکشید برای این نباتی.
قند و عسل، شیرین و شکر، از همه سر، ماه مادر.
تا این وقت شب نشستی بالا سر شعر میخونی کار میکنی؟ خسته نشدی؟
خسته بشم؟ کیف میکنم. میخواییم براش یه خونه آروم و راحت بسازیم. این ذوق داره، خستگی نداره.
میگم آه، خوش به حالش که یه همچین پدر و مادری داره.
خوش به حالمون که داریمش.
هدیه من به فرزندم امنیت و مهر و هدیه او به من شوق زندگی است. دیدگاه.
به نام خداوند آگاهی و بصیرت. سلام به شما شنوندگان فرهیخته و همراه با رادیو اصفهان. آرزوی ما برای همه شما سلامتی، موفقیت و کامیابی. با ما در برنامه دیدگاه همراه باشید. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض کنم که 9 دی ماه روز بصیرت و میثاق ملت و ولایته. روزی برای یادآوری یک حضور آگاهانه. روزی که مردم ایران نشون دادن در لحظه های حساس با شناخت، با وحدت و با وفاداری به مسیر انقلاب تصمیم میگیرند. 9 دی ماه روز تشخیص حق از باطل، روز عزت ملی و ایمان آگاهانه است. ملت ایران در 9 دی ماه سال 1388 با حضور آگاهانه و مقتدرانه و بیعت دوباره با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری، حماسه جاودان و بیاد موندنی رو در تاریخ انقلاب آفریدند. نمایش بصیرت و هوشیاری مردم مؤمن با بصیرت و غیرتمند ایران در این حماسه باشکوه چنان تجلی یافت که به فرموده مقام معظم رهبری اگر صدها بار هم برای نعمت هوشیاری این ملت سجده شکر به جا آورده بشه باز هم کمه. حماسه ای که محاسبات دشمن رو به هم ریخت، محاسباتی که با همکاری و برنامه‌ریزی عده‌ای اقلیت در داخل از روی بغض و کینه شکل گرفته بود، اما در این روز حماسی یک بار دیگه امت اسلامی با بصیرت عمل کرد و دشمنان نظام مأیوس شدند. میهمان برنامه ما جناب حجت الاسلام احمد سالک، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و از پیشگامان انقلاب اسلامی هستند. حاج آقا سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. خواهش میکنم اگر مقدمه و صحبتی با شنوندگان عزیزمون دارید بفرمایید تا بعد من سوالاتمو بپرسم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. درود و سلام دارم به پیشگاه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و به مردم عزیز شریف خدوم و پیشکسوت استان اصفهان، از همه دست اندرکاران صدای اصفهان حضرت عالی و دوستان تقدیر و تشکر میکنم.
بسیار ممنونم، لطف کردید آقا. قراره در مورد موضوعی صحبت بکنیم که اگر در وجود هر کدوم از ما نهادینه بشه بسیاری از مسائل مشکلاتمون قابل حله. بصیرت، آگاهی، این که چقدر مسائل مختلف برامون روشن باشه. شاید یه سوال اینجا پیش بیاد که ما اگر به تاریخ نگاه بکنیم متوجه میشیم که اصفهان همیشه در شرایط خاص در ارتباط با مسائل مختلف پیشرو بوده. فکر میکنید علتش چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. علت پیشکسوتی مردم اصفهان بازگشت به فرهنگ مذهبی اصفهان و علمای بزرگی که در اصفهان زیست شرافتمندانه داشتند و جامعه رو به سوی قله‌های بلند علم و دانایی و آگاهی و بیداری هدایت می‌کردند. این عامل اصلی است. عامل دوم قدرت پذیرش ملت و مردم اصفهان بود از علما و بزرگان و هادیان جامعه. استعدادهای فوق‌العاده‌ای که در اصفهان بود در سایه این هدایت ها شکوفا می شد و این شکوفایی آثار بسیار وسیع و زندهی رو در جامعه رقم می زد. دلائل دیگه هم بر این معنا هست. مهمترین دلیلش عمق بصیرت مردم پیشکسوت اصفهانه.
در واقع میشه حالا به صورت یک موضوع جمع‌بندی شده بگیم که واقعا اصفهان به دلیل ریشه های عمیق دینی، فرهنگی و انقلابی همیشه نسبت به مسائل کشور یه نگاه آگاهانه داشته و مردم این استان تشخیص درست رو بر هیجان ها یه زمانی که پیش می اومد ترجیح میدادن، سعی میکردن کارهای درستی رو انجام بدن.
حرف درستیه. به عنوان نمونه میخوام عرض کنم مرحوم آیت الله حاج نجفی اصفهانی، یک انسان بیدار، آگاه، با بصیرت، دشمن رو شناخت که در سایه این دشمنی در اصفهان چه اتفاقاتی داره میفته. از همون موقع مردم رو بسیج کرد بر اینکه دشمن اصلی انگلیسی است که در کشور ما اومده و در اصفهان در فلان نقطه و فلان نقطه مشغول فعالیت هست. و شروع کرد مردم رو بیدار کردن. از اون زمان مرحوم اسد ابوالقاسم کاشانی ملی شدن صنعت نفت رو آمد به میدان. یعنی اون بصیرت دشمن شناسی کرد. دشمن شناسی رو وقتی انجام داد به اصطلاح معیارهای دشمنی رو برای مردم توضیح داد. مردم جذب کردن.
بله.
و با اون معیارها و ملاک‌ها پیش رفتن. از طرف دیگه میزان بنیه‌های اعتقادی و ایمانی مردم رو هم تقویت میکن. یعنی این دو حرکت کنار هم بود در این مسیر. در اصفهان شخصیت‌های بزرگی ما داشتیم که واقعا اینا پیشکسوتان حرکت بودن در تمام صحنه ها. مردم اصفهان به دلیل اون بعد تعهد اعتقادیشون و عمق بصیرتشون به دین و خصوصیات مذهب همیشه در صحنه های مختلف پیشکسوت بودن. نمونه عرض میکنم، اینجا خدا رحمت کنه آیت الله حاجا مسیح موسوی را، ایشون در ضمن هدایت جامعه به کسانی که زندانی سواک شاه بودن میرفت منازل اونها به طور تو پوشش توسل و جلسات مختلف و به این خانواده های زندانی که بعضن هم دستشون تهی بود کمک هایشون نمیکن.
بله،
نقش این عالم در احیای جامعه اون خانواده رو مقوم میکرد که بابا کسی هست که اگر شوهر ما فرزند ما گرفتار زندانای سواک شاه هست حمایت میشه.
یه پشتوانه ای داشت.
یه پشتوانه ای دارد. از این نمونه های ناگفته در سطح جامعه اصفهان زیاد داریم. ما نمونه های زیادی داریم تو این قضایه. بنابراین عامل یا عوامل مختلف رشد بصیرت جامعه اسلامی دینی ما در اصفهان به نسبت کل کشور بیشتره. دلایل متعدد دارد. یکیش اینه، اصفهان بیش از 900 خیریه داره.
بله،
ما در کل استان تهران، کل استان کشور نگاه میکنیم بیشترین مراکز خیریه داره. رئیس جمهور آمده بود صحبت کردیم، اگر این خیریه ها نبودن دولت برای پاسخگویی به این همه نیاز قادر نبود. این حضور خیریه ها نشان از اون بصیرت و بینایی است که در بخش های مختلف به مردم کمک کنن. منشأ این مسئله دینه، منشأش بصیرت دینیه، منشأش اون آگاهی و علم و نماد یک انسان که در مسیر انسان کامل پیش میره در اینجا حاکمه. این نکته قابل توجهی است و این مسئله در نسل جوانم بود. نسل جوان اون زمان واقعا، خب ما دیگه در اصفهان بودیم، ما بنده از شنبه تا جمعه حدود 13-14 مسجد رو به طور آشکار جلسات قرآنش هم جوان بودن. اردوهای کوه نوردی داشتیم، مسائل مختلفی داشتیم و این جوانها کسانی بودن که اصفهان در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تو جبهه 8 سال دفاع مقدس تربیت شده های قبل از پیروزی انقلاب در پناه قرآن بودن. آگاهی ما مثلا بحثای مختلف داشتیم، از جمله با مرحوم آیت الله شهید مظلوم دکتر بهشتی مرتبط بودیم، اقتصاد اسلامی و برتری اقتصاد اسلامی بر اقتصاد کمون و کاپیتالیسم سرمایه‌داری وابسته. ما تو مسجد الزهرا برای بیش از 200 تا از جوانای دانشگاهی و غیره بحث میکردیم اونجا به طور گفتمان رو در رو. این بسترسازی تونست در اصفهان حرکت عظیمی رو بیافرینه و همیشه جلودار بودن. از جمله 9 دی، فتنه 88 که اتفاق افتاد، پیشکسوتای اصفهان 8 دی رو برپا کردن. بنده سخنران 8 دی بودم. من اون بالای گیج ایستاده بودم مقابل پل سی و سپر، می دیدم که گویا از زمین و آسمان آدم می جوشه. عجیب بود. به سمت جلو نگاه می کردم، رو پل سی و سپر مملو و جمعیت بود. سمت راست تا مسجد انقلاب جمعیت بود، سمت چپ تا محل این جانبازان بود، پشت سر تا میدان امام حسین جمعیت حرکت میکرد. این نشان از اون عمق بصیرت و دوم اطاعت از امام و رهبری است. این اطاعت رو از علما یاد گرفتن، از دین یاد گرفتن. بنابراین تا این دو مسئله، یعنی اطاعت از ولایت و رشد بصیرت، دو عامل پیروزی ملت.
ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را میگیرد. اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری میشه.
چشمان فتنه روشن از شب می شدم ما ما آیه آیه سوره والفجر بودیم مرداب ها انگیزه رفتن ندارن ما غیرت سر چشمه ها از نسل رودیم دلهای ما شور حماسه داشتن روز قلب حسین و عبج بابایی به پا شد هی ها تبین از زنده گفتیم و رسیدیم دیدیم که ایران سراسر کربلا شد بر دوش ما هست پرچم دست را به ننداد روشن شد از نور کلامش راه فردا
نهم دی فقط یک روز در تقویم نیست. روزیه که ملت ایران با دل و جان به میدان اومد تا بگه هنوز پای انقلابش ایستاده و هنوز هم در برابر فتنه، فریب و تردید با بصیرت میسته. یعنی تشخیص میده کدام صدا از روی دلسوزیه و کدام صدا از روی فریب. خب به اتفاق میهمان عزیز برنامه میریم به سراغ همکار گزارشگرمون آقای جان نساری تا بخش گزارشی ایشون رو بشنویم.
به نام خداونده بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت تک تک شما عزیزان، شما شنوندگان گرامی. بله مجید جان نساری هستم و در این لحظه هم عزیزان اومدم ملک شهر رو در کنار یکی از بزرگوارانی که ساکنه این منطقه هستن. آقا سلام علیکم.
سلام، حال شما خوبه؟
درود بر شما،
سلامت باشین، در خدمتم.
زنده باشید. آقا ساکنه این منطقه دیگه؟
بله ساکنه ملک شهر.
بله و این خیابون؟
خیابون مفتح.
آقا من میتونم فامیل شریف شما رو بپرسم؟
بله رنجبر هستم.
خب آقای رنجبر من شغل شما رو بپرسم بعد نیست؟
کارمند هستم.
خب میخوایم به اتفاق هم دیگه برگردیم بریم سراغ سال 88 و انتخابات و اون حماسه نوعی دی.
بله انتخابات سرنوشت سازی که سال 88 با حضور مردم رقم خورد و حضور حداکثری مردم تو انتخابات عالی بود. بله
شما توی انتخابات سال 88 شرکت کردی؟
بله وظیفه هر شهروند و هر ایرانی هست که تو مراسم و انتخابات رو شرکت بکنه و دفاع بکنه از کشور و میهنش.
بله خب میخوام از زبان شما حال و احوال اون روز رو بپرسیم.
خب مردم با شور و هیجان و شوقی که داشتن شرکت کردن در انتخابات، اون صداقت خودشون رو نشان دادن، پای کشور و نظام و رهبرشون ایستادن. ولی خب یه تعدادی اومدن و با اون شک و شبهه‌ای که ایجاد کردن، رسانه‌های بیگانه هم اون رو پوشش دادن، خواستن انتخابات رو به کام مردم تلخ بکنن که خدا رو شکر با اون راه به مایه نه دی و همراهی مردم با ولایت و رهبری این نقشه اونا نقشه بر آب شد. جای جان ساری من این مطلب هم اضافه بکنم که اون زمان دشمن میخواست به اسم مردم استفاده بکنه از این موضوع و به کام دشمن این موضوع بهره برداری بشه، باعث شد که خب خسارت وارد بشه به بیت المال.
من همینجا یه سوال بین کلام شما البته ببخشید بپرسم، کدوم قسمتش به نام مردم بود و کدوم قسمتش به کام دشمن؟
توی این موضوع گفتن که ما میخوایم رأی مردم رو دفاع بکنیم، از صیانت بکنیم. بعد تو اون زمان جان ساری اینا اومدن و به اسم مردم دفاع از حقوق مردم که بیان بریزین تو خیابون آتیش بزنین و حق بدونا بگیرین، یه تعدادی هم خب نادانسته و رو احساسات اومدن و تو اون موضوع خب اختشاش ایجاد کردن و خسارتهایی وارد شد به بیت المال، ولی در اصل به کام دشمن شد که دشمن بهره برداری بکنه از این موضوع که بین مردم و نظام فاصله و شکاف ایجاد شده. ولی خدا رو شکر مردم با حضورشون در صحنه و اون راهنمایی عظیم نه دی نشون دادن که همچنان پایبند به انقلاب و رهبر و با بصیرتن مردم پشت سر رهبری حضور دارن همیشه. خب از اون تو اون موضوع که میگفتن که ما میخوایم از مردم دفاع بکنیم، اون آتیش زدن آبر بانک، ایستگاه‌های اتوبوس، سرمایه‌های کشور بیت المال، این چه تأثیری داشت؟ کجاش به نفع مردم بود این موضوع؟ بعد توی مقطعی هم حتی از این خسارت به اموال عمومی فراتر رفت این موضوع و توهین به مقدسات